رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 24 سپتامبر سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. براک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. مقامات کنیا گفتند که در حمله به مرکز تجارتی نایروبی خارجی ها نیز شرکت داشتند. اما در چین باسیلای گفت که از بالای حکم دادگاه شکایت میکند. تفصیل خبرها. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 24 سپتامبر در سخنرانیش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی حوادث اخیر در شهر نایروبی پایتخت کنیا، قضیه سوریه، مشکل برنامه هسته‌ای ایران و نزاع در خاور میانه و دیگر مسائل تمرکز کرد. سرور ایالات متحده از جمله در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران گفت که برای حل این مشکل تلاش‌های دیپلماتیک کم است و تهران باید از عمل کار بگیرد. قرار است که امروز در مجمع عمومی رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم سخنرانی کند. ملاقات سران امریکا و ایران که در بارش حد زده می شد تا حال برگزار نگشته است. از این پیش کاخ سفید تایید کرد که وزیر امور خارجه جان کری روز پنجشنبه با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو میکند. با گفته بنجامین رواتس معاون مشاوری رئیس جمهور آمریکا هم در امور امنیت ملی، این ملاقات با شرکت نمایندگان پنج کشور عضو دائمی سازمان ملل متحد در دالانهای مجمع عمومی در نیویورک صورت میگیرد. وزیر امور خارجه کنیا خانم آمینه محمد اظهار نمود که دو یا سه آمریکایی و یک خانم بریتانیایی در حمله به مرکز تجارتی در نایروبی شرکت داشتند. همزمان وزارت امور داخلی کنیا اطلاع داد که نیروهای امنیتی بنای مرکز تجارتی ایست گیت را تحت نظارت گرفتند. مثلا هنگ گروه الشباب که نزدیک به القویدند و در سومالی مستقرند، روز شنبه بنای مرکز تجارتی را ضبط کرده و در عملیات آنها دست کم 62 نفر به هلاکت رسیده است. شام شنبه وزارت امور داخلی کنیا در تویتر خبر داد که بر پای ارزیابی مقامات همه گروگان‌ها رها و از بنا بیرون کرده شدند. کانادا، فرانسه، بریتانیا، آفریقای جنوبی و هلند کشته شدن شهروندانشان در حوادث نایروبی را تایید کردند. و چند لحظه پیش گروهی از شباب شرکت امریکایی ها و بریتانیایی ها در حمله را رد نمود. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که در قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آید به سوریه شاید به بخش هفتم مهمی آیین‌نامه سازمان ملل اشاره شود که استفاده نیرو یا تحریم‌های شدید را پیش بینی کرده است. با گفته او از این چاره فقط در حالی میتوان استفاده برد که اگر سازش آید به سلاح کیمیاوی خلل‌دار شود. سرگئی ریابکوف در سخنرانی در دومه دولتی روسیه همچنین گفت که کارشناسان سازمان ملل به خاطر ادامه تفتیش قضیه استفاده سلاح کیمیاوی روز چهارشنبه به دمشق برمیگردند. آنها این دفعه از سوی کی استفاده شدن سلاح کیمیاوی روز 21 آگوست در کناری دمشق را پژوهش خواهند کرد که بر اثر آن بیش از 1400 نفر به هلاکت رسیدند. روسیه حکومت بشار اسد را مطمئن ساخت که به خاطر جلوگیری از حمله نظامی آمریکا به محو ذخیره سلاح نظامیش روزی شود. ادامه خبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. با سلاح سیاستمدار محکوم شده چینی اعلام داشت که از بالای حکم دادگاه شهر چونسین به دادگاه ولایت شاندون شکایت میبرد. سیاستمدار زمان معروف روز یکشنبه 22 سپتامبر از روی سه اتهام فساد، رشوتخواری و حفظ استفاده از مقام به حبس ابد محکوم شد. سابق دبیر کمیته حزب کمونیست و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ماه مارس سال 2012 از مقام و از حزب اخراج و از مندات وکیل پارلمان محروم کرده شد. مقامات تفتیشاتی با سلاح دست راه غیر قانونی 4.5 میلیون دلار را به جیب خود زده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به منابع خود می نویسد عریضه خطی با سلاح بزودی به دادگاه عالی مردمی ولایت شاندون ارائه می شود. و بر اثر زمین لرزه در غربی پاکستان تقریبا 40 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع مقامات محلی، در این آفت طبیعی روزی سه‌شنبه 24 سپتامبر ده منزل و بنا کاملا ولنگار شده است. مرکز زمین لرزه با نیروی 7.7 درجه ریختر در موضع آواران ولایت بلوچستان واقع بود. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشیم که اخبار تازه تاجیکستان والان و مطالب برنامه‌های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. تهران باید از عمل کار بگیرد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هم در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی کدام موضوعها تمرکز کرد؟ پرسترویکا یا مدل چین حسن روحانی ایران را تا به کجا خواهد برد؟ و آبی رودخانه سیرکویش می‌یابد. آیا این مشکل باعثی از نیروی برق محروم ماندن ساکنان مناطق شمالی تاجیکستان نخواهد شد؟ باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه 24 سپتامبر در سخنرانیش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی چند موضوع مهم روز، حوادث اخیر در شهر نایروبی پایتخت کنیا، قضیه سوریه، مشکل برنامه هسته ای ایران و نزاع در خاورمیانه تمرکز نمود. سرور ایالات متحده از جمله در رابطه با برنامه هسته ایران گفت که برای حل این مشکل تلاش های دیپلماتیک کم است و تهران باید از عمل کار بگیرد. در صحبت با همکارمان سلیمی ایوبزاد که همراه با ما در استودیو این سخنرانی را گوش میداد، خواستیم که نکته های اساسی سخنرانی باراک اوباما را برای شنوندگان ارجمند توضیح کند.
بله، قبل از همه باید گفت که این یک از مهمترین سخنرانی های دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و نکران تاکید کرد که دلایل فراوانی به دست آمده است و این دلایل اثبات میکنند که استفاده سلاح کیمیایی از جانب نیروهای بشار اسد صورت گرفته است، از منطقه آنها پرتاب شده است به سوی مردمی بی‌گناه و حتی اشاره کرد باراک اوباما که در زمان جنگ کشورها از استفاده سلاح کیمیایی خودداری میکردند، در این حالی که مثلا یک کشور شهروندان خودش را هدف قرار میدهد.
The ban against the use of chemical weapons even in war has been agreed to by 98% of humanity.
منع سلاح های شیمیایی حتی در زمان جنگ مورد توافق همگان بوده است. به گواه سربازانی که در با سلاح های شیمیایی جان باختند، ایرانیانی که قربانی سلاح شیمیایی شدند، شواهد بی اندازه است از استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی.
و این صحبت های باراک اوباما همچنین به برنامه هسته‌ای ایران نیز ربط داشت، از اونجا که پیام اصلیش اینم بود که یعنی جهان باید پاکتر، خوبتر و خوشتر برای انسان باشد و هرچی سلاح های قتل عام در جهان وجود نداشته باشند، جهان همان اندازه امن‌تر خواهد شد.
بله، و خب ما میبینیم که میگن که بعد از این سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت میگیرد.
بله، جالب است و بسیاری از کارشناسان در شبکه‌های تلویزیونی خر بحث دارن که آیا اوباما با روحانی ملاقات میکرده باشه یا نه. اینم یک سوالی است که بله در این زمینه از حادثه‌های خاورمیانه، از شمال آفریقا، از حادثه‌های مصر، سوریه نیز یاد کرد و همچنین عراق و افغانستان را ذکر نمود و یک چیز عجیب گفت که مثلا از یک جانب آمریکا را عیب‌دار میکنن که گویا در این حوادث دخل دارد، دست دارد، ولی از سوی دیگر آمریکا را عیب‌دار میکنن که چرا برای حل این مشکلات این مسائل هیچ کاری نمیکنه و یا کار درست انجام نداد، از این خاطر که در این اواخر امیدواری ها به حل صلح‌آمیز قضیه بحث اطراف برنامه هسته ایران تا رفت افزایش می‌یابد. و رئیس جمهور آمریکا نیز اشاره به آن کرد که بله این راه حل دیپلماتی با تا آخر آزموده شود، اما در عین زمان گفت که یعنی ایالات متحده از اون عقیده و از اون فکرش قفا نگشته است که باید ایران در عمل نشان دهد، نه تنها در سخن.
بله.
اما همزمان باز هم اشاره به آن بود که در این حالت باید کشورهای جهان چی کنند.
بله.
و او گفت که البته باید همه وسایل استفاده باید برد، اما در جایی که نمیتوان از زوری خودداری کرد باید یک چندین نیروهای قدرت های جهانی با هم مشورت کنند و با هم باشن و برای زور این کار را حل کنند. ولی بازم با وجود همه این فکر اکثری تحلیلگرایی که من در این چند لحظه نگاه کردم در تارنماها این است که پیام اساسی اوباما به ایران روانه شده بود و امیدواری ها را زیاد کرد که مشکلی که میان غرب و تهران روی برنامه هسته ای موجود است با روی صلح‌آمیز حل خود را پیدا خواهد کرد و همین یعنی پشتیبانی از این امیدواری ها بود.
خوب شنوندگان ارجمند، برنامه را ما ادامه میدهیم. تشکر از همکاری زمان سلیمی ایوبزاد که نکته های اساسی سخنرانی براک اوباما را برای ما و شما شرح میداد. خوب در همین حال سوال مطرح است که حسن روحانی رئیس جمهوری تازه انتخاب ایران این کشور را کدام سمت خواهد برد؟ مردم و سیاستمداران از او چه انتظارات دارند؟ روحیه باز بودن ایران چی معنی دارد و نرمش تاریخی تا کجا موفق خواهد شد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در حال با نخستین سفر رسمی وارد سازمان ملل متحد شده است که هم در داخل و هم در خارج همه گوش به آوازند که روحیه نوی باز بودن ایران برای آنها چی معنی خواهد داشت. با آزاد نمودن یک دسته زندانیان سیاسی در آستانه سفر روحانی، ایران از دیگرگونی در سیاست خارجیش علامت داد و آن را آمادگی به نرمش تاریخی عنوان کرد. اما چند دلایل با وزنی وجود دارد که همه گونه انتظارات دیگرگونی کلی در ساختار سیاسی این کشور را رد می کند. سبب اول در طبیعت حکومت مذهبی ایران است، زیرا این ساختار که با تفسیری قانونهای مذهبی از طرفی رهبری عالی اداره می شود، اگر دست به دیگرگونی سیاسی بزند مشروعیت خود رژیم را به خطر روبرو می کند. انوش احتشامی از دانشگاه دورهم بریتانیا می گوید روحانی خودش یک روحانی است و می داند که باز شدن درها بروی دیگرگونی ها چه خطر دارد.
Obviously. The more you loosen the noose.
مسلم است که هر قدر شما حلقه را ضعیف کنید طلبات همان قدر بیشتر می شود. روحانی در وعده های خود خیلی احتیاط کار بود. او دنیا را به مردم وعده نداد. او همیشه احتیاط کار بود. در مسائل اقتصادی، در مسائل فرهنگی، یعنی می گفت ما نمی توانیم چارچوب ساختار فعلی را گسترش دهیم.
اون دیگرگونی هایی که از زمانی به قدرت رسیدن روحانی وردی زبان ها هستند در مجموع چیز بیشتر از اشاره های حسن نیت نیست. روحانی هفته گذشته در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفت که برای سازش هستوی با دولت های غربی از رهبری عالی صلاحیتی کامل گرفته است، سازشی که از هر دو طرف گذشت را تقاضا می کند. از سوی دیگر این گونه اشاره های حسن نیت در عرصه بین المللی خوب پذیرفته شدند، چرا که از رژیم جنگجویانه احمدی نژاد تفاوت دارند. این اشاره ها در داخل نیز پذیرایی خوب داشتند. احتشامی میگوید روحانی میتواند دیگرگونی های محدود را جاری کند، زیرا انتظارات خود جامعه ایران از او محدود است. احتشامی میگوید جامعه از سرکوب شوی جنبش سبز این تجربه را برداشت که مخالفت مستقیم با رژیم فایده ندارد. با این مفکوره جامعه بیشتر به آزادی های اجتماعی و اقتصادی تمرکز میکند، نه آزادی های سیاسی. علیرضا نوری‌زاده رئیس پژوهشگاه عرب و ایران در لندن میگوید آنچه ایرانی ها امروز میخواهند ابراز آشکارای مشکلات است که به زندگی آنها ربط میگیرد، از فسادکاری گرفته تا کمبود دارواری.
انتظارات مردم برای رژیم در این مرحله خطرناک نیست مگر اینکه خواهش‌ها صرف نظر شوند. حالا روحانی مردم را امیدوار کرده است، اما نه به اندازه که پرزیدنت اصلاح طلب خاتمی امیدوار کرده بود. مردم نمی‌خواهند که روحانی به یک خاتمی دیگر تبدیل شود. آنها می‌خواهند که او رئیس جمهوری باشد مثل هاشمی رفسنجانی تا آنها بتوانند کمی آزادی داشته باشند، سفر کنند و در این زیبا قرار نگیرند.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری ایران در سال 1989 تا سال 1997 پرزیدنت عملگرا یا پراگماتیک بود که بیشتر از اصلاحات سیاسی و اصلاحات اقتصادی تمرکز میکرد. برخی کارشناسان روحیه باز بودن ایران را به مرحله پرسترویکای گرباچوی در روسیه مانند میکنند. مهرداد امیدی اقتصاددان ایرانی از سازمان بتاماتیکس اینترنشنال کنسالتنسی بریتانیا میگوید تشکل مذهبی حاکم در ایران به تقسیم قدرت آماده نیست. باور کردن به تحمل ناگهانی حکومت در برابر یک حرکت سیاسی مثل جنبش سبز سادگی بیش نیست، میگوید مهرداد امیدی. به نظر امیدی ایران از پرسترویکا پیروی نخواهد کرد، بلکه در سالهای آینده به مدل کمونیستی چین برتری می‌دهد. چین در حالی که اقتصاد آزاد کپیتالیستی را روی کار آورده است، همزمان حکومت یک حزب را در میدان سیاست نگاه می‌دارد. یک سبب مایل نبودن ایران به پیروی از پرسترویکای شوروی هراس از بازسازی‌های از حد بیش سیاسی است که می‌تواند تصادفاً به پرسترویکا راه گشاید. پراکندگی اس‌اس‌ار هم از همین شروع شده بود که جمهوری‌های ملی داخل اتحاد در آغاز آزادی‌های سیاسی و بعداً تأسیس دولت مستقل را طلب کردند. اگر ایران از پای پرسترویکا برود، از احتمال دور نیست که اقلیت‌های بزرگی مثل آذری‌ها، کردها و بلوچ‌ها از ایران جدایی طلب کنند.
انتظارات از سیاست رئیس جمهوری نوی ایران نسرین روحانی که در محورش موضوع باز بودن ایران قرار دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
Алексей Малашенко, узви шуро илми маркази Карнеги Москва, таҳлилгари масоили осии марказӣ ба марзи Тоҷикистон ва Афғонистон баргаштани марзбонҳои русро номумкин мехонад. Дар суҳбат бо радиои Озодӣ ӯ гуфт, ки Русия ба Тоҷикистон дар бастани бархи аз қитъаҳои марз кӯмаки фанӣ мекунад ва барои ин маблағ ҷудо хоҳад кард. ва аммо ба гуфтаи Алексей Малашенко ҳимояти марз бар дӯши нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон боқӣ хоҳад монд, ба виша ки нобаҳангом аз рудхонаи ому гузаштани гурӯҳи бузурги Толибон аз Афғонистон баъид ба назар мерасад.
فکر میکنم که بله، به آنجا مبلغ انتقال مییابد و اما فکر نکنم که این مبلغ بزرگ باشد. اما میدونید من باور ندارم که انبوهی طالبان از مرز عبور کنند. وضعیت بعد از خروج امریکایی ها روشن خواهد شد. من شخصا سر و صدای زیاد را چشمدار نیستم. شاید مرز شکنی ها اتفاق بیافتند، ولی این مرز شکنی ها حالا هم روی میدهند.
یادآور میشم توافق درباره کمک به تحکیم حفاظت مرزهای تاجیکستان افغانستان روز 23 سپتامبر در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر سوچی روسیه اعلان شد. رئیس جمهوری روسیه و میزبان نشست ولادیمیر پوتین گفت که پیمان هم از سناریا و وقوع این اتفاق ها را به نظر گرفته است و به این خاطر تدابیر پیشگیری کننده اندیشیده می شوند. دبیر کلی سازمان نیکلای بردیوژا بعد انجام نشست با خبرنگاران توضیح کرد که کمک ها برای تحکیم مرزی تاجیکستان و افغانستان در دو سمت ارائه خواهند شد. یکم ارائه کمک های عاجل به تاجیکستان در امر تامین مرزبان ها با ضرورترین چیزهایی که برای بالا بردن سطح حفظ مرزها لازمند و دوم تاسیس برنامه بین دولتی تجهیزات انجینری و فنی مرز با افغانستان که مرزی بیرونی همه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است. همصحبت ما الکسی مالاشنکا مطمئن است که بعد از خروج نیروهای آمریکایی جنبش طالبان بیشتر روی موضوع تحکیم موقع خود در حکومت نوی افغانستان تمرکز خواهد کرد و نه به موضوع ضبط آسیای مرکزی. پاویل فلگنگاویر کارشناسی نظامی روسیه هم میگوید که خطر حمله طالبان به مرزهای آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان به کرد بزرگتر نشان داده می شود. از نگاه او یگانه نیرویی که برای منطقه خطر جدی دارد این جنبش اسلامی ازبکستان است. تحلیلگر می افزاید که رهبران این گروه قبلا در وزیرستان شمالی پاکستان مستقر بودند و ماه‌های اخیر نیروهای خود را به مرزهای تاجیکستان و افغانستان انتقال می دهند. پاویل فلگنگاویر تلاشی به ازبکستان از جمله از طریق خاکی تاجیکستان گذشتن این گروه را بعید نمی‌داند. هدفی اساسی این گروه می افزاید او زیر نظارت گرفتنی وادی فرغانه است. با وجود این با گفته فلگنگاویر الحال موضوع افزایش تعداد مرزبانهای روس در سرحدهای جنوبی سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی مطرح نیست، هرچند سر و صداهای در این باره پهن می شوند.
Пока речь, по-видимому, идет о поставках военной техники и всякого там другого оборудования.
سخن حالا از ارائه تکنیک نظامی و دیگر تجهیزات می رود و نه فقط به مزبانهای تاجیک بلکه به نیروهای مسلح این کشور. این کمک از سوی روسیه ارائه خواهد شد، اما دیگر کشورها نیز شاید چیزی بدهند. صحبت های در مورد افزایش تعداد نظامیان روس از جمله در مرز صورت می گیرند و اما در این باره هنوز تصمیم گرفته نشده است، به آن معنی که به نظر می رسد تاجیکستان این را نمی خواهد.
آناتولی چیخویف سابق وکیل دومای دولتی روسیه که حالا با پژوهش مسائل نظامی مشغول است میگوید هنوز معلوم نیست که برای تحکیم مرزهای تاجیکستان و افغانستان چی مقدار مبلغ و چی تعداد تکنیک و متخصصان نظامی جدا کرده خواهد شد، زیرا طور معمول این مسئله ها فقط بعد از گرفتن تصمیم یعنی ماهای آینده حل و فصل می شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در چند روز اخیر میزان آب رودخانه سیر در شمالی تاجیکستان کم شده است. مسئولین بخش آب و آبیاری ولایت سغد روز سه‌شنبه 24 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی این امر را با کاهش جاری شوی آب از آبانبار تختگلی قرقیزستانی همسایه مربوط کردند. همزمان آنها با ذخیره کردن آب برای زمستان شروع نمودند. گفته می شود که کاهش میزان آب سیر شاید در کار نیروگاه قیرقوم مشکل ها جا ایجاد کند و مردم زمستان با کمبودی نیروی برق مواجه شوند. از شهر خوجند همکار ما معصوم محمد را جواب گزارش می دهد.
امروز ها سطح آب رود سیر در قسمت ولایت سغد به طور بی‌سابقه پایین رفته است. مقامات تاجیک پیش آب را در آبانبار قیرقوم تا حد نهایی بسته به ذخیره آب برای فصل زمستان شروع کردند. فیض‌الله عوضوف رهبر اداره آبانبار و نیروگاه قیرقوم به رادیوی آزادی گفت که سال روان به این آبانبار به طور از سال کماب 2000 به این سو به سابقه آب کم وارد شد و سطح آبش تا حدودی 342 متر پست رفته است. هماکنون به گفته وی در فصل تیرماه مقامات می‌خواهند با بستن پیش آب سطح آن را تا زمستان بالا برند. جناب عوضوف افزود
اگر وای باشد 50 ما باید 347 و 50 کنیم، یعنی 5 متر باید سطح آب آبانبار رو بلند کنیم، یعنی آب مینیمالی که برای درکار که ماهی ها چه ها زنده ماند گردن اکولوژی ویران نشدنش گرد اطرافی دریا ما 200 کوب بزر آب سر داده ایستادیم و تقریبا 300-320 کوب قبول کرده ایستادیم.
با این معیار نیروگاه قیرقوم که یگانه منبع بزرگ تولید نیروی برق در منطقه شمالی تاجیکستان به شمار می رود می تواند در فصل سرما هم یک معیار حدی اقلی تولید برق را حفظ کند. تاجیکستان در فصل تابستان حدود 3.5 میلیارد متر مکعب آبی در فصل بهار در آبانبار قیرقوم ذخیره کرده اش را برای زمین های زراعت کشورهای پایانابی ازبکستان و قزاقستان سر می دهد و طبیعی است که در این حال امکاناتش برای ذخیره کردن آب به خاطر ادامه تولید برق در زمستان کاهش می‌یابد. در حال حاضر در آبانبار نیروگاه قیرقوم به گفته مسئولانش حدود 1.5 میلیارد متر مکعب آب باقی مانده است که برای 3 ماه زمستان کافی نیست. به گفته مسئولان اداره نیروگاه برق آبی قیراقوم، حالا این نیروگاه هر شبانه روز حدود 1.5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند.
تقریبا این کار میرود تا ماه نوامبر. بعد تختگل کار با میدارد، پورا آبی کلانتر میپرداید، در زمستان با دریا موود تا 1200 کوب میبیاد حساب میاد.
ولی در فصل زمستان که تاجیکستان با نارسایی شدید برق روبرو میشود، آن با تمام اقتدار خود به کار میدارد و حدود 3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در شبانه روز استحصال میکند. با این وجود این مقدار برای تامین اهالی و کارخانه های منطقه کافی نیست و هر زمستان در ولایت سغد چون در باقی مناطق تاجیکستان برای 6-7 ماه رژیم شدید نیروی برق جاری میشود. شدت این رژیم به خصوص در مناطق روستایی خیلی محسوس است و مردم روستای تاجیکستان در شبانه روز حد اکثر تا 5 ساعت برق میگیرند و خلاص. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کاهش میزان آب رودخانه سیر در شمال تاجیکستان که شاید زمستان برای کار نیروگاه قیروقوم مشکل ایجاد کند.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و کنک خبری به اصطلاح سیاسی و ورزشی. رئیس جمهوری سابق امریکا جورج بوش خوردی اظهار نمود که سرور فعلی کشور باراک اوباما را برای دلبستگیش به بازی گلف تنقید کرده نشاید. در یک مصاحبه از طریق شبکه تلویزیونی گلف چنل پخش شده او گفت که گلف برای رئیس جمهوری امریکا وسیله خوبی برای مقاومت با زحمت سنگینی هر روز است. خود جورج بوش تیرماه سال 2003 دومین سال بعد از انتخاب شدنش به مقام رئیس جمهوری آمریکا از میدان گلف بیرون رفت. آن وقت او اظهار نمود در حالی که نیروهای امنیتی در عراق و افغانستان می جنگند سرور کشور نباید مشغول بازی گلف باشد. با اطلاع تلویزیونی سی بی اس نیوز، اوباما بعد در سال 2009 به مقام رئیس جمهوری رسیدنش بیش از 140 راوند گلف بازی کرده است. بعضی مخالفان سیاسی از این دلبستگی رئیس جمهور با گلف انتقاد میکنند. و اکنون شنوندگان ارجمند، نوگانی های ورزش تاجیکستان که همکار ما در شهر دوشنبه مرزالله لطیف تهیه کرده است.
فدراسیون های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان درباره برگزاری بازی دوستانه میان دسته های منتخب ملی هر دو کشور به موافقه رسیدند. این بازی روز 15 اکتبر در شهر بیشکک برگزار می شود. برای محسن محمدیف این دومین بازی است که وی به حیث سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان انجام خواهد داد. یادآور می شویم که 14 آوگوست در شهر خوجند در بازی اول دوستانه تحت رهبری او منتخب کشور بر تیم ملی هندوستان با حساب 3-0 غالب آمده بود. محسن محمدیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای آن که تیم ملی کشور در مسابقات بین المللی موفق شود یک چند عامل ها ضرورند.
عامل ها زیادند. از این رو ما آنها را با رهبریت فدراسیون فوتبال در میان گذاشتیم. از جمله شماره زیادی لگیونرها را از نظر میگذرانیم و اگر کدام به سطح منتخب ملی موافق باشد ما آن را وادار میکنیم که شهروندی تاجیکستان را قبول کنند و عضو منتخب ملی ما شوند. در بسیار کشورها از این تجربه کار میگیرند.
خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دومش در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در کویت تیم بوتان را با حساب بزرگ 12-0 شکست داد. در بازی دیگری گروه آ دسته کویت بر تیم لبنان با حساب 5-1 غالب آمد. در همین حال در جدول مسابقات منتخب تاجیکستان با 4 امتیاز در جای اول می باشد. تیم های کویت و لبنان با 3 امتیاز متناسبا در جای های دوم و سوم قرار دارند. منتخب هندوستان با 1 امتیاز در جای 4 است. تیم بوتان بدون امتیاز در زینه آخرین 5 قرار گرفته است. منتخب نورسانی تاجیکستان با رهبری متخصص ژاپنی چیکاش سوزوکی در دور سومی مسابقات انتخابی 27 سپتامبر با تیم میزبان کویت رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگوری های فوتبال رو با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان یابد. برنامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.